بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها. در ادامه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدیم به این جمله که حضرت ثنا و ذکر حضرت باری تعالی رو به جا می آورد، به ما قدم، به خاطر آنچه که خداوند بدون خواستن، بدون پیش زمینه، بدون حتی استحقاق به هستی و به خصوص انسان عطا فرموده است. حمد و شکر رو در جلسه قبل توضیح دادیم و این ثنا نسبت به حمد و شکر اعم است. ما قدم من عموم نعم ابتدأها، ثنا به خاطر نعمت‌های فراوانی که ابتدایی، ابتدا به ساکن، خداوند به هستی و به انسان ارزانی داشته است. حمد و شکر و ثنا در فرمایش و بیان حضرت زهرا سلام الله علیها که هفته سوم است از 14 روزه 14 هفته دوم. ایام شعبانیه هم انشاءالله مبارک باشه و خداوند برکات از کار ویژه ماه شعبان رو، بالاخص مناجات شعبانیه رو، در وجود و ذهن و فکر و اندیشه ما مؤثر و برکت و رحمت قرار بدهد. نتیجت ما حققنا، بعد از آنی که اقوال مختلف، مطالب مختلف پیرامون فرع اول از مسئله 32 قروه بررسی شد، میرسیم به انتخاب مختار و انتخاب نظریه این مباحثه بعد از فراز و فرودهای فراوانی که انجام گرفت. و این نتیجه و تحقیق رو در ضمن چند عنوان و چند عدد از مطالب مطرح میکنم. شماره 1، وفاء به نظر موضوع هست و متعلق هست برای حکم شرعی که وجوب باشد، همانند حج که متعلق است برای وجوب. بنابراین در عالم متعلق به این نتیجه رسیدیم که متعلق این دوتا وجوب، یکیش وفاء به نذر و یکی حج. متعلق وجوب نذر نیست، متعلق وجوب خود نذر نیست، بلکه وفاء به نذر. روی این جهت احکام اصلی و احکام امضایی دیگه فرقی نداره. این امضایی که اینجا مطرح شد بازم میشه اصلی، وفاء به نذر یه موضوعی است همانند حج. دو، فرعی را که بررسی کردیم و اقوال و نظریات و مطالب رو پیرامونش ردیف نمودیم، اون جایی بود که نظر مقدم آمده بود و تصوری از وجود استطاعت نبود، هیچ خبری از استطاعت نبود، حتی مکلف فکرم نمیکرد که در آینده مثلا مستطیل میشه. در چنین فرضی مباحثه میکردیم. سوم، فرار از اتیان و حج، فرار از حج، انجام ندادن حج، فرار کردن از تکلیف حج اصلا محل سخن ما نیست. کسی بخواد فرار کنه از حج به وسیله هر چیزی، محل کلام ما در شرایط عادی است که یک مکلفی واقعا متدین است و متشرع میخواد تکلیف خودشو بفهمه که در دوران ام بین دوتا وجوب کدام وجوب رو باید بگیره، به کدومی که عمل میکنه. پس بحث فرار از حج اصلا مطرح نیست. چهارم، استطاعتی که بعد از نذر مکلف حاصل می شود دو جور بود، دو صورت داشت. صورت اول ملفق بود، استطاعت تلفیقی بود، یعنی یه مقدار پول مال نذر بود، یه مقدار هم بعد گیرش می آمد، هر دو با هم می شد استطاعت، هر دو با هم می شد استطاعت. صورت دوم استطاعت استقلالی بود، نذرش انجام شده بود، بعد به اندازه کافی نسبت به حج مستقلن زاد و راهله و امکانات مالی بهش می رسید. در هر دو صورت نذر مانع شرعی بود از اتیان به حج. در هر دو صورت گفتیم که نذر مانع شرعی است از اتیان به حج و منافات داشت با استطاعت عرفی، استطاعت عرفی که مبنای ما بود در بحث استطاعت، ما استطاعت عرفی رو انتخاب کردیم. این چهار تا. پنجم، کسی که نمیداند در آینده نزدیک قبل از اشهر حج مستطیع می شود یا مستطیع نمی شود، نمیدان. این میاد نذر می کند زیارت امام حسین رو در عرفه. چنین کسی نذری که انجام میده دو صورت داره باز. یک، قصدش این است که حج انجام نده. خب یقینا این مورد از اون مواردی است که نذرش منعقد نمیشه. این فرار از حج، میگه برم مجبورم که اگر مستطیع شدم حج انجام نده. فرار از حج یقینا مبغوض شاره، چون مبغوض شاره این نظم ملازمه با فرار از حج و منهیونه، چون مطلوب نیست، رجحان ندارد، چنین نظری رجحان ندارد. طبق مقدماتی که خواندیم باید نظر متعلقش رجحان داشته باشه، این که رجحان که نداره بمانه، بلکه مرجو هم هست. نه دیگه، نه زیارت امام حسین که هینا نذریه، این نه از باد رجحان ذاتی داشته باشه، نه در عالم واقع با قطع نظر از موقعیت. ذاتی هم که میگیم یعنی مطلوبیت، این نه از صورت دوم این که میخواد نز کنه زیارت امام حسین رو برای رسیدن به یک امر اهم و مهمتر حتی از حج. خود از جهت ظاهر احتیاط کنه و بر اساس احتیاط نز بکنه که اگر مستطیع شد حج بر او نیاد، حج رو انجام نده، میخواد به کار مهمتر از حج رو انجام بده، مثل جریان مرحوم صاحب جواهر. جریان مرحوم صاحب جواهر عبارت بود از این که علم و تعلیم و تعلم و تبیین و حالا به اصطلاح امروز جهاد تبیین که در اون موقعیت تشخیص داده بود جواهر اگر تمام بشه فقه آل محمد صلی الله علیه و سلم تقویت میشه. بنابراین با اون نگاهی که صاحب جواهر داشت به جواهر و بعد هم خودش رو نشون داد جواهر، رمز بقا یا تبیین و توسعه و تحکیم مبانی فقه اهل بیت بود. این کجا حج کجا؟ اگر بخوایم بحث اهم و مهم شد، ولی با همه اینها که میتونست مشغول باشه ولو مستطیع هم بشه به حج نره، صاحب جواهر آمد نذر کرد به نقل مرحوم ناینی اگر درست باشه، نذر کرد که بره زیارت امام حسین تا وقتش کمتر گرفته بشه.
اگه اینقدر مهم بوده که
احتیاط که طبق ظاهر هم یک معجز درست کنه، طبق ظاهر هم یک معجزی درست بکند، معجز شرعی که خب نذر کردم زیارت امام حسین رو، پس بنابراین نمیتونم برم، استطاعت ندارم، توان انجام دادن حج ندارم، این بود رو از باب احتیاط انجام دادن. این هم یک نوع نظره. و ششم، این پنج تا ششمین مطلب، ادله‌ای که دلالت دارن بر وجوب یک فعلی اگر دلالتشون تمام باشه بر وجوب، به طوری که وجوب اون فعل به فعلیت برسه من جمیع الجهات، و در مقام در همین لحظه‌ای که یه فعلی توسط دلیل واجب شده است و از همه جهات هم فعلیت داره، یه فعل دیگری هم دوباره با از ادله جداگانه واجب شود که مکلف نتواند هر دو را انجام بده. این دو تا فعل از نظر جعل و ملاک مشکل ندارد، یعنی می شود در عالم شریعت یک فعلی رو شارع مقدس با رعایت همه مصالحی که داره واجبش کنه، وجوبش هم فعلی کنه، بگه مکلف زود باش انجام بده، یه فعل دیگر هم واجبش کنه به همین شکل بگه انجام بده، ولی در مقام عمل مکلف نمیتونه هر دو رو در یک زمان انجام دهد و فرض اینه که در یک زمان اسم ما نحنفی. اینجا از جهت جعل ما مشکل نداریم، نمیتونیم بگیم که عالم جهل خرابه، چرا شارعی کاری کرد؟ نه، جهل مصلحت داشته، نهایتا مکلف نمیتونه هر دو رو در یک زمان انجام بدهد، قدرت نداره در زمان واحد. عقل میاد میگه چی؟ عقل میاد میگه حالا که شارعی کاری کرده هر دو مصلحت داره، هر دو ملاکاتشون تامه، تو نمیتونی انجام بدی، بنابراین قاعده ارائه میدم به تو، میگه تزاهم، یه مصداق واضح تزاهمه، اهم و مهمش کن، سبک سنگین کن. اگه هر دو من جمیع الجهات فعلی هستن، باید برید سراغ اهم و مهم. از یه اتفاقات زیاد میفته تو زندگی روزمره ما، آدم ها اتفاق میفته، در قوانین عادی اتفاق میفته، در شریعت هم هست همچه چیز. جعل و جائر مشکل نداره، شما از جهت امتثال مشکل داری، اهم و مهمش کن. خب مهمترین چیزی که در باب تزاحم شکل میگیره ترجیحه، و مهمترین مرجح بحث اهمیت ملاکه. ملاک هر کدام قوی تر بود، مصلحت هر کدام بیشتر بود، اون رو انتخاب میکنیم. این هم یک مطلبی است کاملا واضح. کاملا واضح است. این چند تا شد؟ ما نحنفی هم در ما نحنفی مثلا اگر همینجا بگیم که نظم من جمیع جهات فعلیه، حج من جمیع جهات فعلیه، مکلف نمیتونه روز عرفه رو هم در مکه باشه هم در کربلا باشه، نمیتواند. باید ببینیم کدوم مهم. بله
خب توی مورد آخر فرمودین که آخرش تصاحب میشه نهایتا باید ترجیح بده، باید تشخیص خود مکلف دیگه.
نه تشخیص مکلف، مکلف مشتهد رو داریم میگیم، مکلف مشتهد رو داریم بحث میکنیم. بله دیگه، بله دیگه، اما مهمی که فقیه میخواد فتوا بده بر اساس اطلاعاتی که داره، روایاتی که هست و مسائل، کشف ملاک میکنه، میبینه ملاک حج مثلا اهمه یا ملاک نظر. مورد هفتم، اگر نظر فعلی شد من جمیع الجهاد در ما نحنفی، مانع از استطاعته، یا مانع شرعیه یا مانع عرفی. این هم یکی از چیزهاییست که هفتمین نکته است که میشه گفت. بعد ببینیم جنبندیش چی میشه. اگر نظم من جمیع الجهات فعلی شد در ماه رجب مثلا، فرض بکنید نظم کرد و از همه جهات فعلی شد با توجه به مطالب قبلی، ششتای قبلی، این علا کل حال مانع میشه از استطاعت. حالا یا مانع میشه از نظر شرعی، مثل اون صورت اولی که 50,000 تومان داشت، 50,000 تومان دیگه گیرش آمد، اصلا استطاعت رو از بین میبره، مانع از استطاعت میشه شرعن، یعنی شارع مقدس معجز نصب کرد براش، گفت برو کربلا، خب واجب کرد برو کربلا و وجوبش هم من جمیع الجهات فعلیه، این دیگه 50,000 تومان باید خرج کربلا کنه. وقتی 50,000 تومان خرج کربلا کنه، 50,000 تومان بعدی دیگه مستطیع نیست، کافی نیست به قدر استطاعت. یا هم عرفیه علی صورته، مانع عرفی هست در اساس این که استطاعت عرفی بود، طبق هر دو صورتی که 2 تا 50,000 تومانی بود، 1 50,000 تومانی و 1 200,000 تومانی بعدی بود، در هر دو صورت مانع عرفیه، عرف با تکیه به شریعت مقدسه. وقتی میبیند که شارع نظر رو واجب کرده، یعنی وفای به نظر واجب کرده است و تو ماه رجب هم بوده، باز به همون مقدماتی که اصلا فکر نمیکرد مستطیع بشه، با هم مطالب قبلی، این نظر باعث میشود که از نظر انجام دادن حج عاجز باشه، نتوانه، چون قرار کربلا باشه. عرف میگه اگر شاری این کارو کرده، تو عرفاً استطاعت نداری، استطاعت انجام دادن رو نداری، باید در یک زمان، نمیتونی در دو جا باشی که مگر معجزه کنی. اینم هفتم. هشتم، اسبقیتی را که مرحوم حکیم رضوان الله تعالی علیه ذکر کرد، اسبقیت، گفت نظم مقدم است بر حج، اینا متزاحمینن، در باب تزاهم اسبق مقدم است. عرض کردیم اسبقیت به ماهی اسبقیت از مرجحات نظر نیست، چون عنوان اسبقیت تقدم در وجود خود به خود چیزی نداره، این واجب اول آمده اون دوم آمده، بلکه بر میگرده به همین مطلب هفتمی که این تصرف در موضوع میکنه. وقتی نظم مقدم میشه تصرف در موضوع میکنه، حالا یا شرعن یا عرفن. یا شرعن درو 50,000 تومان، یا عرفن درو 50,000-200,000 تومان، که این نمیگذاره شما مستطیع باشید، نمیگذارد شما مستطیع باشی تا لله علی الناس حج البیت برات بیاد. برابر اسبقیتی رو که مرحوم حکیم ذکر به ماه و اسبقیت شما تحقیق بکنید چیزی پیدا نمی‌کنید. حال چون اوله، چرا؟ چون اول است شده فعلی من جمیع الجهات، شده ذمه مکلف رو مشغول کرده، شده یک مانعی برای حج، ما رو منتقل میکنه به مانعیت. یعنی اسبقیت برمیگرده به مانعیت وفای به نظر از حج. این شد چند ها؟ نهمین مطلب، اهمیت حج یک امر واضحیه در شریعت، و اگر واقعا ما رسیدیم به اینجا که بین وفای به نظر با حج اینها تعارضن، تعارض با عین و روزه سادزاد، اینا در عرض همه، اگر رسیدیم به این که واقعا نظر وفای به نظر شانه به شانه حج در عرض همان در طول نیستن با همان، که البته نرسید، بالفرض اگر چنین اتفاقی بیفته که این دوتا در عرض هم باشن، دوتا واجب در کنار هم قرار گرفتن و هیچ کدام در موضوع دیگری تصرف نمی کنه، اینجا مشخصه بدون شک و شبهه ما حج رو مقدم میکنیم بر وفای به نظر، چون ستون خیمه دین، ارکان دین هست. لکن با این نه مطلب، بله نه تا شده ده تا، بله نه مطلبی که ذکر شد، دهمین مطلب رو نتیجه از میبرم. از همه اینها مشخص شد که تقدیم نظر بر حج در ما نحن فی امر واضح، نظر بر حج مقدم و تزاهم اینجا شکل نمیگیره با همون مطالب قبلی ها. برای چه مکلفی؟ تو چه شرایطی؟ شخص عادی متدین و فرار از حج نیست، و گفته شد فرار از حج اصلا نظر و فاتحه‌شو میخونه. نه، تو شرایط عادی و متشرع خبرم نداره در آینده میخواد مستطیع بشود یا مستطیع نشه، اصلا اطلاع نداره، فکرشم نمیکنه. این شخص وقتی که نظر کرد وفای به نظر واجب میشه، و وقتی که واجب شد میشه معجزی برای مکلف. یه نکته رو یادم رفت بگم که اون دهمی خوب بود، اون بود. یه نکته دیگری که مطرح هست این است که خیلی هم گفته میشد نظری واجب الوفا هست که موجب تحلیل حرام نشود. اینم دهمی ها این یادم رفت، نظری واجب الوفا هست که موجب تحلیل حرام نشود. ترک حج حرامه، ترک حج حرام است، بنابراین وقتی من نظر کردم که برم عتبات، برم حرم امام حسین در عرفه، این نزد باعث چی میشود؟ باعث حلال شدن حرام میشه. ترک حج حرامه، شما به نظرت عمل بکنی یک حرامی رو حلالش کردی. که مرحوم شهید صدر هم تقریبا مایل به همین نظریه است و استفاده میکنه از اون حدیثی رو که خواندیم، شرط الله قبل شرطکم، شرط الله قبل شرطکم، که اینا رو گذروندیم همه رو و اونجا گفتیم تعدی کردن از شرط به نظر، از سر به نظر رو نتونستیم اثبات کنیم، نشد به شکل دقیقی اثبات بشود. این شرط الله قبل شرطکم، یا فرض بکنید نظری که باعث تحریم، وقتیست که بداند، وقتی بداند که این داره نظر میکنه، این کاری که داره انجام میده، میگه لله علی الناس، بداند که این باعث میشود که حلال حرام خدا رو حلال میکنه. یعنی فرض ما توی مقدمات قبلی این بود که نه متدین، متشرع، حواس جمع داره رعایت میکنه همه چیز رو، اصلا احتمالم نمیده. اگه احتمالم میداد هیچ کاری نمیکرد، احتمال میداد در روز دیگه مستطیم میشه، پولی گیرش میاد، هیچ کاری نمیکرد. توی این شرایط اگر آمد نذر کرد، وفا به نذر هیچ فرقی با بحث حج نداره از جهت وجوبش. این میشه واجب، میشه معجز، یا معجز شرعیه یا معجز عرفیه. بر این اساس، با توجه به این 10 تا مطلب، بر این اساس فرمایش سید در عرفه که فتوا داد، فتوا داد در فرع اول کسی که نظر میکنه با رعایت همه این جوانبی که آوردیم از مطالب مختلف، روایات رو آوردیم، همین شرط الله قبل شرطکم، همین ها به نظر میرسه از ظاهر و الله و العالم که فرمایش سید فرمایش درستیه، که به این شکل فرمود کسی که نظر میکند عتبات امام حسین رو در عرفه، روز عرفه کربلا باشد، چنین شخصی حج بر او واجب نیست اگر مستطیع شد. اگر بعد مستطیع شد حج برش واجب نیست. چرا؟ علتش تقدم نذر بر حج نیست، علتش تزاحم نیست که بگیم هر دو رسیدن به یک مرحله، حالا این رو نذر رو از باب اهمیت داریم مقدم میکنیم. نه، از این باب است که با تحقق نذر، با به فعلیت رسیدن وجوب، برای شارع مقدس که بدا حاصل نمیشه اینجا، بگه این وجوب رو بردار، این وجوب رو بذار سر جا. این طبق شرایط برای یک شخص متدین که اصلا به هیچ وجه مخیلش هم نمیاد فرار از حج، بلکه دوست داره مستطیع بشه بره حج، یک شرایط به خاطر اون باز بحث دیگه هم آوردیم، های قرض های خاص، مریضش میخواد خوب بشه، میخواد مثلا ترک سیگار بکنه، میخواد هر چی کاری دیگه، یک قرض عقلایی داره نظر میکنه، این ثبت علی ذمته وجوب الوفا بالنذر، تمام. حالا یه دفعه پول گیرش اومده مستطیع شده، هیچی، مستطیع شد، این معجزه یا معجز شرعیه، قدرت شرعی رو بحث کردیم، یا معجز عرفیه. معجز عرفیست که طبق مبنای ما ساده تر شد، چون استطاعت عرفی گرفتیم، این از نظر عرفی استطاعت نداره، چون عرف هم در کنار شرع به کمک شرع این نظر رو میده که تو عاجزی، تو توانشو نداری، بنابراین مستطیع نیستی. تو وقتی مستطیع نیستی حج برایت واجب نیست، برو کربلا، سال بعد اگر روز از نو، روزی از نو مستطیع شدی میری و نیر، تمام. هذا تمام الکلام فی الفرع الاول، فرع اول از مسئله 32. بله،
پس شما وفای به نذر رو در از مانع استطاعت گرفتید.
بله، ولی مانع با همین بیان ها، با این 10 تا مطلب کنار هم باید باشه، مانع به همین شکل. اون مسئله مرحوم آقایی که میفهمه اون نظم منفسق میشود، باعث تحلیل حلال نمیدونه حرام میشود، امثال اینها که دیگه تکرارش نکنیم. بنابراین اگر جمع کنید باز مرور کنید ببینید اگر تو ذهنتون مطلبی میاد دقیق که از این نظر برگردیم، و هنوز به نظرم تا به اینجا با اون مقداری که کار شده این ورور زدیم و همه مطالب رو رفتیم و آمدیم رفت و برگشت و جزر و مد و فراز و فرود و همه اینها، به نظر میرسه فتوای سید فتوای درستی است و نه از یک واجب الهی است. واجب الهی امضایی که حالا آمدن تضعیفش کردن بعضی از عوازم، وفا موضوع، وفا متعلق نظر، نظر خودش نیست، وفای به نظر مثل خود حجه واجب میشه. وقتی واجب شد با همین شرایطی که ذکر شد مکلفه بره کربلا، وقتی مکلفه بره کربلا دیگه نمیتونه بره حج، ولو پولم داشته باشه، ولو سرمایه دارم باشه، ولو تمام شرایطم فراهم هم باشه بره، ذره ای هم تو ذهنش فراره. لذا اون حرفی که مطالبی که آوردیم که میگفتن اینا اگه این کار رو بکنیم دیگه حج تعطیل میشه، حج فلان میشه، حج کام، اونا خب مشخصه، اونا آمد توی مقدمات. و منظور سید که به این شکل حالا موجز توی یک فرع فقهی داره میاد فتوا میده، یقینا یک محقق به بزرگی که از بندر عباس برگشته و در جلسه شورت میزنه، یقینا مثل سید بزرگواری که اهل بندر عباس هم میذارن سید، علی هزدی همه اینها باید تو ذهنش باشه. همین مطالب دهگانه‌ای که الان آوردیم باید تو ذهنش باشه که همچین فتوایی بده. الان همینطوری بیاد بگه بعد علما بیان ایراد بگیرن آقا چی میگین، حج باطل میشه، حج تعطیل میشه، همه بهانه درست میکنن میرن نظر علکی میکنن. نه، با این مطالب دهگانه به نظر میرسه فتوای سید فتوای درستیه و نظر معجز می شود، یعنی عاجز کننده می شود شخص رو از انجام حج، حالا یا شرعاً از باب استطاعت شرعی یا از باب استطاعت عرفی. و صلی الله علی محمد و آله.